این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
11 مرزبان بازداشت شده ایرانی در پاکستان آزاد شدند. نخست وزیر ترکیه در رأس هیئت عالی رتبه وارد تهران شد. و تالار بین المللی بورس نفت در جزیره کیش بازگشایی شد. حسن جعفری هستم. سلام. 8 صبح در ایران، 5 و نیم بامداد در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اونجا میشنوید. صدای مجله صبحگاهی رادیو فردا رو. سه‌شنبه 5 آبان 88، 27 اکتبر 2009 دعوت میکنم از شما که در نیم ساعت پیش رو شنونده مجله ما باشید. به روال همیشه مجله صبحگاهی را آغاز میکنیم با خبرها. مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح بخیر. یک مقام ایالت بلوچستان پاکستان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که پاکستان 11 مأمور مرزبانی ایران را ساعتی پیش آزاد کرد. پاکستان روز دوشنبه اعلام کرده بود که 11 نیروی مرزبانی ایران را به دلیل عبور غیرقانونی از مرز و ورود به خاک این کشور بازداشت کرده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در صدر یک هیئت عالی رتبه بازرگانی و اقتصادی وارد تهران شده است. به گفته دفتر نخست وزیری ترکیه، رجب طیب اردوغان در این سفر با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایران و ترکیه در نظر دارند طی 2 سال آینده سطح مبادلات تجاری خود را از 12 میلیارد دلار در سال به 20 میلیارد دلار افزایش دهند. عبدالله عبدالله، رقیب حامد کرزی، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، خواهان برکناری عزیز الله لودین رئیس کمیسیون انتخابات شده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با درخواست برکناری رئیس کمیسیون انتخابات مخالفت کرده و گفته است که مقام‌های انتخاباتی به طور قانونی فعالیت کردند و دلیلی برای برکناری آنها وجود ندارد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 آبان ماه برگزار خواهد شد. تالار معاملات بین‌المللی فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی روز دوشنبه در جزیره کیش افتتاح شد. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در مراسم افتتاح بورس بین‌المللی نفت اعلام کرد که هدف از تشکیل این بورس انتقال کانون تجارت نفت منطقه به ایران است. ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مقام دوم تولید نفت را دارد، اما در امر جذب سرمایه گذاران خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با مشکل مواجه است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما فهرستی از آنچه در مجله امروز صبحگاهی خواهید شنید. قدرت‌های جهانی همچنان در انتظار پاسخ تهران. گزارشی داریم از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و تازه‌ترین رایزنی‌های 5+1 در این باره. شخص آیت الله خامنه‌ای با گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا مخالف است. این را وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز اعلام کرد. در این باره هم گزارشی خواهید شنید. و درباره گزارش جدید هفته‌نامه اکونومیست از کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی ایران هم گفتگو با یک اقتصاددان را خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها از جمله تصنیف‌های ایرانی با اجرایی آمریکایی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و 4:26 در ایران مجله صبحگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم به روال هفته‌های اخیر با موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و رایزنی‌های اعضای گروه 5+1 در گزارش کیان معنوی.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد کشورهای 5 به علاوه 1 روز دوشنبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو در حالی انجام می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران هنوز در حال بررسی پیشنویس طرح انتقال اورانیوم ایران به روسیه و فرانسه است که هفته گذشته از سوی محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان نشست وین به ایران پیشنهاد شد. دیروز یک مقام وزارت خارجه روسیه بار دیگر به نشانه عدم رغبت چندان روسیه به گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای 5 به علاوه 1 گوش زد کرد که نهایت بردباری را در مواجهه با پرونده هسته ایران از خود نشان دهند. این سخنان پس از آن انعکاس می‌یابد که به گفته ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه نمایندگان 5 عضو دائم شورای امنیت همراه با آلمان تلفنی با یکدیگر بر سر برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موضوع گفتگوی تلفنی روز دوشنبه گروه 5 به علاوه 1 لزوم داشتن یک اتحاد در رویارویی با برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
They discussed the need for unity of the P5+1 in our approach to the issue of Iran's nuclear program.
با وجود اینکه طرح آژانس تاکنون با مخالفت شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده است، اما منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با تایید احتمال عملی بودن این طرح اعلام کرد ایران تصمیم خود را در روزهای آینده اعلام می‌کند. این در حالی است که کشورهای غربی هفته گذشته پشتیبانی 100% خود را از طرح محمد البرادعی اعلام کردند. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه همچنین اعلام کرد خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تلاش است نشست دیگری را با ایران و گروه 5 به علاوه 1 برنامه ریزی کند. آقای کلی گفت ادامه گفتگوها به مذاکراتی بستگی دارد که خاویر سولانا با مقام‌های ایرانی انجام می‌دهد. اما تاکنون در مورد ادامه گفتگوها با ایران تصمیمی گرفته نشده است. در ایران 4 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی شهر قم دیدار کردند. تأسیسات هسته‌ای فوردو پس از تأسیسات نتنز دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم ایران است که به تازگی موجودیت آن اعلام شده است. به گزارش ایسنا، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجه مجلس ایران گفته است بازرسان آژانس مأموریت خود را انجام دادند و ممکن است شامگاه دوشنبه ایران را ترک کنند. این در حالی است که یک دیپلمات ارشد در ارتباط با مأموریت بازرسان آژانس به خبرگزاری رویترز گفته است که این احتمال وجود دارد بازرسان روز سه‌شنبه بار دیگر از تأسیسات فوردو در نزدیکی قم دیدار کنند. به گفته دیپلمات‌ها در وین مقر آژانس بازرسان قرار بوده است چند روز در ایران بمانند و هنوز روشن نیست توانسته باشند به همه سایت‌های مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند و یا مدارک مورد نیازشان را تهیه کرده باشند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:08:30. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته مواضع محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را در مخالفت با مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا تایید کرد. آقای باهنر یک روز پیشتر از آن گفته بود که شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر جمهوری اسلامی با گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا مخالفند. این در حالی است که اوایل مهر ماه و در حاشیه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 نمایندگان بلندپایه ایران و آمریکا به گفتگوی مستقیم با یکدیگر پرداخته بودند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
صدای ساز مخالفت با گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا باز هم از تهران شنیده می شود. اما این در حالی است که همین 3 هفته پیش نمایندگان تهران و واشنگتن در بالاترین سطح دیپلماتیک پس از قطع 30 ساله روابط و به گونه ای مستقیم با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. گفتگوی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ویلیام برنز نماینده بلندپایه آمریکا در ژنو. ساعتی پیش از آن نیز منوچهر متکی به گونه‌ای غیرمنتظره راهی واشنگتن شده بود. ارزیابی برخی از منابع در داخل و خارج از ایران این بود که سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رساندن پاسخ آیت الله علی خامنه ای به باراک اوباما انجام گرفته است. هوشنگ امیر احمدی رئیس شورای ایرانی آمریکایی که مشهور است به تلاش برای برقراری روابط تهران و واشنگتن و به تازگی هم به تهران سفر کرده است، درباره مخالفت‌های تازه منوچهر متکی و محمد رضا باهنر می‌گوید:
نه آقای باهنر و نه آقای متکی سخنگوی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیستن. آقای خامنه ای خودش سخنگو داره. من نمیدونم اگر آقای خامنه ای مخالف یه همچین جریان به این عظیمی هست، خودش از طریق سخنگوش صحبت نمیکنه و باید کسان دیگه ای که اختیار سخنگویی رو ندارن حرف رو از قول ایشون بزنه. خودش مسئله داره.
یک احتمال که برخی تحلیلگران همواره آن را در نظر دارند این است که جناح‌های سیاسی در درون ایران هر کدام می‌خواهند پیشرفت گفتگوها یا برقراری رابطه میان ایران و آمریکا به نام آنها ثبت شود. آیا گفته‌های محمد رضا باهنر هم از همین جنس است؟ مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
اظهاراتی که از سوی آقای باهنر شده میتونه به دلایل بسیار زیاد باشه، مثلا از رقابت‌هایی که در میان نیروهای مختلف در درون حاکمیت برای ایجاد روابط با آمریکا وجود داشته و بیشک وجود داره.
اوایل تیر ماه روزنامه واشنگتن تایمز از آن خبر داد که باراک اوباما اندکی پیش از برگزاری انتخابات دهمین دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای نوشته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز جمعه هفته پس از انتخابات به طور ضمنی دریافت چنین نامه‌ای را تایید کرد. با این همه آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت محمود احمدی نژاد واقعاً با گفتگوهای مستقیم میان تهران و واشنگتن مخالفند؟ هوشنگ امیر احمدی:
آقای اوباما مستقیما با آقای رهبر نامه نوشت و آقای رهبر خامنه ای بود که با آقای اوباما جواب داد. اینا رو ما میدونیم که خصوصی که نیست که آقای رهبر در اون جوابی هم داد با آقای اوباما گفت که شما اگه یه قدم عملی بردارید ما هم قدم عملی برمی‌داریم. نگفت که نخیر ما با تو حرف نمیزنیم. من اعتقاد دارم که آقای خامنه ای با آقای احمدی‌نژاد هماهنگ سر این جریان کار میکنن. خصوصا شورای امنیت ملی یه جریان خیلی وسیع‌تریه که با هم داره سر این جریان کار میکنه. حالا یه عده‌ای در اون این جریان هستن که نگرانی‌های رو دارن اعلام میکنن. اما سیاست‌های کلی نظام رو رهبر تعیین می‌کنه، مجریش آقای احمدی نژاد و این اجرا رو از طریق شورای امنیت ملی انجام میده.
ابراز مخالفت‌های تازه با گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا این پرسش را نیز پیش می‌کشد که آیا این مواضع واکنشی به جنجال‌های تازه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیست؟ مهرداد خانساری:
باید این اظهارات رو با قدری تأمل باش برخورد کرد. یکی از حرکت‌های همیشگی جمهوری اسلامی این بوده که سعی کنه از آمریکا امتیاز بگیره، گروگان می‌گرفته که با آزاد کردن اونها مثلا امتیاز برای خودش بگیره. این از اون نوع تفکراتی است که در اذهان یک چنین حاکمیتی همیشه وجود داشته. ولی مسئله به نظر من از این فراتره. این حکومتی است که اون اطمینان خاطر و اون اتکا به نفس قبلی رو نداره و به این لحاظه که من فکر می‌کنم که دوست داره ضمن اینه که خودش رو راغب برای ایجاد ارتباط با آمریکا نشون نده، در اصل با یک دست پس می‌زنه و با دست دیگه پیش می‌کشه.
روز دوشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای بازدید به نمایشگاه مطبوعات رفته بود به یک پرسش خبرنگاران پاسخ نگفت و آن اینکه دولت دهم درباره مذاکره با آمریکا چه تصمیمی گرفته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا می نویسد منوچهر متکی بدون پاسخ گفتن به این پرسش نمایشگاه مطبوعات را با عجله ترک کرد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
8:14 دقیقه بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در گزارشی تازه رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران رو در سال گذشته 6.5% اعلام کرده و نوشته است در حالی که در سال جاری خورشیدی پیش بینی می شود از 0.5% هم بالاتر نرود. هفته نامه اکونومیست سقوط بهای نفت رو دلیل اصلی این کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ذکر کرده. جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در این زمینه اظهار نظر می کند.
دلیلش با فروکش فعالیت های نفت و به ویژه آن چیزی که بیش از هر چیزی نگران کننده است، با فروپاشی فضای کسب و کار در کشور، سرمایه گذاری به شدت سقوط کرده است و این باعث فروکش رشد اقتصادی در کشور شده. میدونید برای از سر گرفتن و رشد فعالیت اقتصادی اعتماد برای آنکه سرمایه گذار و تولیدگر به فعالیت بپردازند بسیار بالاست، اما با فضایی که در ایران ایجاد شده است، یعنی از یک سو فضای اقتصادی بسیار ناگوار به طریقی که سپاه پاسداران با کمک آقای احمدی نژاد بدون شرکت در مناقصه و رقابت بسیاری از امتیازات اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ کشور را از آن خودش کرده که مثلا اون کشیدن گاز اسلویه یک مثالش بود و آخریش تصاحب 51% سهام شرکت مخابرات. به لحاظ سیاسی هم که به ویژه با اتفاقهای ناگواری که در مورد انتخابات 22 خرداد 1388 افتاد، فضای فعالیت به طور کلی در کشور دگرگون شده است و این است که نه تنها این پیشبینی نشریه اقتصادی اکونومیست نگران کننده است برای سالهای پیش رو، بلکه با توجه به آنچه که در 22 خرداد پیش آمد متاسفانه باید در انتظار اتفاقهای ناگوارتری هم بود.
آقای اسدی، با توجه به اینکه سال 87 بهای هر بشکه نفت تا 120-130 دلار هم رسید، آیا این 6.5% تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 87 میتونه به واسطه بالا بودن بهای نفت باشه؟
بدون شک اینطوره، ولی همیشه باید دو سنجش داشته باشیم. یک سنجش ارزشی است که بر مبنای این یا آن پوله. مثلا تولید نفت ایران به دلار، به یورو، به ریال، به تومان چقدر شده است، اما این نشانگر افزایش فعالیت اقتصادی الزاما نیست. قیمت نفت بالا آمده است، این نشان میده که درآمد نفت ایران هم بالاتر شده، اما آیا اشتغال بیشتری صورت گرفته، تولید بیشتری شده؟ متاسفانه در اون سالها با اون درآمد نفت به جای اینکه کار اشتغال و زیربنا و بسترسازی اقتصادی صورت بگیره، عمدتاً برای واردات از میان رفت و تقریباً در حساب ذخیره ارزی رقم چشمگیری باقی نمونده است.
آقای اسدی، با توجه به اینکه میزان واردات در طول 4 سال دولت نهم هم بر پایه گزارش بانک مرکزی به 220 میلیارد دلار رسیده، اون هم تابعی از همین متغیر هست؟
دلیل عمده افزایش واردات این بوده است که آقای احمدی نژاد فکر میکرد که اگر وارداتو با درآمد نفت که داره از خارج وارد بکنه، واردات ارزونو، این باعث میشه که افزایش قیمت ها صورت نگیره. البته این در شرایطی میتوانست تا اندازه‌ای درست باشه که رقابت آزاد بود و اقتصاد ما بازار بنیاد باشه، در حالی که وقتی اکثر این واردات دست انحصارگرا و راندخارا هست، به قیمتی که بخواهند وارد میکنند، به قیمتی که بخواهند میفروشند. باید گفت که سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد در دور اول که باعث استعفای بسیاری از دست‌اندرکاران و مسئولان اقتصادی از جمله رؤسای پیشین بانک مرکزی شد، مورد اعتنای ایشون قرار نگرفت تا به یک همچین وضعی ما رسیدیم. منتها با توجه به داده هایی که وجود دارد، با کمال تأسف باید گفت که وضع بدتر از این هم خواهد شد.
گفتگو با جمشید اسدی رو میشنیدید، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه، درباره گزارشی که به تازگی هفته نامه اکونومیست چاپ کرده است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com.
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست که میتونید گزارش‌ها و خبرها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. از موضوعات سیاسی و اقتصادی گفتیم، سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. چند روز پیش مونیکا جلیلی، خواننده آمریکایی ایرانی تبار، تصنیف‌های ایرانی را در لندن اجرا کرد و آهنگ‌هایی از پروین، عارف، نوری و دیگر خوانندگان قدیمی ایرانی اجرا کرد. شهران طبری گفتگویی دارد با مونیکا جلیلی.
گل گلدون من شکسته در باد، تو بیا تا دلم نکرده فریاد. گل شب بودی گل شب نمیده، کی گل شب رو از شاخ چیده.
باورتون میشه کسی که صدای گرمش رو میشنیدید و چنین شیوا تصنیف‌های فارسی رو میخونه اصلا ایرانی نیست و تازه داره فارسی رو با کمک همسر ایرانی و از اون مهمتر مادرشوهر و پدرشوهر ایرانیش یاد میگیره؟ مونیکا جلیلی فارغ التحصیل ادبیات فرانسه از دانشگاه کلمبیا در نیویورک است و در مدرسه موسیقی منهتن در رشته آواز کلاسیک تحصیل کرده. او به رادیو فردا میگوید:
My name is Monica and Jalili is actually my husband's last name. My family's not Iranian at all. My parents are German and Dutch and I
اسم من مونیکاست. جلیلی نام فامیل همسرم است. پدر و مادر من آلمانی و هلندی هستند و خودم در نیویورک آمریکا به دنیا آمدم. اما از وقتی با همسر ایرانی هم ازدواج کردم، از بسیاری نظرها خودم رو ایرانی حس می کنم، اگرچه رسما شهروند ایران نیستم. من 6 سال پیش در نیویورک به تشویق یک موسیقیدان و نوازنده سنتور ایرانی با موسیقی ایرانی آشنا شدم. او با من تماس گرفت و گفت اگر چند تصنیف محلی ایرانی رو بهت یاد بدم، حاضری در برنامه نوروز ایرانی ها در نیویورک بخونی؟ من اگرچه خیلی خوشحال شده بودم، اما گفتم ببین، من اصلا هیچی از موسیقی ایرانی که نمیدونم، زبون فارسی رو هم بلد نیستم و یک کلمه هم نمیتونم حرف بزنم. اما او گفت هیچ عیبی نداره و بعد با صبر و حوصله زیاد تصنیفا را که هر کدام هم به یک لهجه بود، گیلکی، کردی، ترکی و فارسی، به من یاد داد.
سلطانی قلبا and دریاچه نور and other songs from the 70s and 60s and with each song I was just falling more and more in love with this music and
سلطان قلب ها، دریاچه نور و سایر تصنیف های سال های 60 و 70 و با هر آهنگی که یاد می گرفتم بیشتر و بیشتر عاشق موسیقی ایرانی شدم.
I knew this is what I wanted to do with music. You know, I discovered these songs. I didn't even grow up in this culture, but it was as if these songs were written for me. It was
دیگه متقاعد شدم که این کاریست که میخواهم بکنم. من در محیط فرهنگی ایرانی بزرگ نشدم، ولی احساسم به من گفت این آهنگ‌ها و تصنیف‌ها مال منه و من عاشق اونها شدم. برام سخته بگم چرا، اما با معنی این شعرها و صدای آهنگ‌ها همدلی عجیبی پیدا کردم. از آنجا بود که در سال 2004 گروه خودم رو درست کردم و شروع به خواندن تصنیف‌های فارسی کردم. بعدش هم اونها رو به فرانسه و انگلیسی ترجمه کردم و خواندم و وبسایتی درست کردم که میتونید آهنگام رو در اونجا گوش بدید. مونیکا جلیلی میگوید: در اول چون هیچ فارسی هم بلد نبودم، کارم خیلی سخت بود. ساعتها پای تلفن با مادرشوهر و پدرشوهرم کلمه به کلمه شعرها رو یاد میگرفتم و تمرین میکردم. خیلی کار سختی بود که لهجه‌مو درست کنم، ولی خب بعدش فکر کردم باید هر جور شده فارسی رو یاد بگیرم. با این حال همونطور که میبینید هنوز انقدر فارسیم خوب نیست که بتونم مصاحبه کنم، اما این چند کلمه رو میتونم بگم.
سلام، من مونیکا جلیلی هستم. خیلی خوشبختم، من خیلی خوشحالم که من با شما صحبت میکنم و موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم و خیلی ممنون.
شوری راز و مخمولم در
گفتگو با مونیکا جلیلی، خواننده آمریکایی از پدر و مادری آلمانی هلندی که به زبان فارسی برنامه اجرا میکنه. گزارش شهرانه تبری رو میشنیدید. 8:25 دقیقه در ایران، وقتی که احتمالاً اغلب روزنامه ها به روی دکه های مطبوعاتی در تهران اومده. نگاهی میاندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز گزارش داده که به رغم پیشبینی تولید 5,200,000 بشک نفت در برنامه پنجم، تولید نفت بر اثر افت 160,000 بشکه‌ای با کاهش 2.7% مواجه شده است. به نوشته این روزنامه، مسعود میرکاظمی وزیر نفت نیز روز دوشنبه در حالی از لزوم افزایش برنامه تولید نفت در برنامه توسعه پنجم خبر داد که این روزها نزولی شدن تولید نفت از چاه‌های موجود و افت تولید در مخازن نفتی ایران به بحثی جدی میان کارشناسان انرژی در کشور تبدیل شده است. تهران امروز نوشته در حالی که ایران در طول سالهای گذشته همواره برنامه افزایش ظرفیت تولید خود به میزان 5,000,000 بشکه در روز را در دستور کار قرار داده، گزارش‌های بانک مرکزی حکایت از کاهش تولید نفت ایران به کمتر از 4,000,000 بشکه در روز دارد. روزنامه اعتماد از برگزاری تجمع دانشجویان ممنوع ورود در دانشگاه علامه تهران خبر داده و نوشته نزدیک به 30 نفر از دانشجویان ممنوع ورود به دانشگاه علامه روز دوشنبه مقابل دفتر مرکزی این دانشگاه در دهکده المپیک تجمع کردند. این روزنامه خواسته دانشجویان معترض را تجدید نظر در آرای صادره از سوی کمیته های انضباطی اعلام کرده است. روزنامه حیات نو خبر داده که خانواده های زندانیان سیاسی برای آزادی بستگانشان به تجمع دست می زنند. به نوشته این روزنامه، خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای اعلام کردند روز چهارشنبه 6 آبان ماه در اعتراض به ادامه بازداشت عزیزان خود تجمع اعتراض آمیزی برگزار خواهند کرد. در بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی تأکید شده که در صورت بیتوجهی مسئولان به اعتراض‌های آنها و عدم رسیدگی به وضعیت عزیزان در بندشان، اقدام‌های بعدی آنها تحصن و اعتصاب قضای دست جمعی خواهد بود. روزنامه همشهری اظهارات متناقض درباره آنفولانزای نوع آ در مدارس را مورد توجه قرار داده و نوشته است نگرانی خانواده‌ها از شیوع بیماری آنفولانزای نوع آ در مدارس با شروع موج دوم این بیماری و عدم اطلاع رسانی مناسب افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور تعداد مراجعان به مطب پزشکان در هفته‌های اخیر به دلیل ترس مردم و همزمانی شیوع آنفولانزای فصلی و نوع آ 80% افزایش یافته است. همشهری با اشاره به اینکه مسئولان زیرب در آموزش و پرورش بدون اعلام جزئیات فقط از تمهیدات اندیشیده شده خبر می‌دهند، نوشته آموزش و پرورش در حالی تعطیلی مدارس را رد می‌کند که استاندار تهران در حاشیه همایش بازرسان فرمانداری‌ها اعلام کرد مدرسه‌ای که لازم بوده تعطیل شده است. روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد مدیر حوزه علمیه قم از عملکرد صدا و سیما را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته پخش برنامه‌ای که خیانت، دروغ و تهمت در آن باشد اسلامی نیست. به نوشته این روزنامه، آیت الله مقتدایی دوشنبه در همایش دین و رسانه با تأکید بر اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید مورد اعتماد مردم باشد و حرفی که میزند مورد تصدیق همه باشد گفت مشاهده میکنیم برنامه‌هایی از تلویزیون پخش میشود که به طور رسمی موجب بروز تهمت و دروغ میشود و متاسفانه در آن هیچ اشاره‌ای هم به قبح دروغ نمیشود. روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای مقتدایی نوشته پیشبرد امور با دروغ و خیانت جایز نیست، ولی متاسفانه این موضوع در برخی برنامه‌های صدا و سیما مشاهده میشود.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. حسن جعفری هستم. روز خوشی براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که رأس ساعت 9 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتری باز میگردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبح خیر، امروز سه‌شنبه پنجم آبان ماه بخش معرفی آهنگ‌های رادیو فردا با آغاز عشق شروع شد. ترانه ای از سیاوش شمس. آهنگ بعدی رو که براتون انتخاب کردیم یاس خونده با نام دلت دریاست.
حتما الان با خودت میگی تو چی میدونی، از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق به هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدما رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردن، دنیا رو فش میدم با یه سرما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم، ما سرازیری به سوی در با شیب کم. ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش غم از دلت بردار. دلت مثل یه دریا، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز، وقتش غم از دلت برداری.
خیلی وقتا میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا، روبرو شدی تا حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل، توی فن کشتی، یعنی تو دردا تو و خنده کشتی. توی کلمه ای کار حبس نشد، کاش رو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت
بشه
غم از دلت برداری.
تازه ها از رادیو فردا.
مایکل مان، کارگردان سرشناس هالیوودی، به زودی کار ساخت فیلمی از زندگی واقعی یکی از مهمترین عکاسان قرن بیستم را آغاز می کند. این فیلمساز 66 ساله آمریکایی قرار است فیلم زندگی رابرت کاپا، عکاس مشهور مجارستانی را جلوی دوربین ببرد. این اثر بر اساس رمانی با نام در انتظار رابرت کاپا ساخته می شود و آغاز فیلم نیز از سال 1935 در پاریس است که کاپا به عنوان یک پناهنده از مجارستان به فرانسه رفت. بخش اصلی فیلم درباره 2 سال از زندگی کاپا است که به عنوان یک عکاس وقایع جنگ‌های داخلی اسپانیا را ثبت کرد. کاپا با نام اصلی اندر ارنو فریدمن در بوداپست پایتخت مجارستان به دنیا آمد و به خاطر عکس‌های تکاندهنده خود از خطوط مقدم جنگ جهانی دوم و درگیری‌های داخلی اسپانیا به شهرت رسید. او در سال 1954 هنگام عکاسی از جنگ‌های هندوچین بر اثر انفجار مین کشته شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na.
young and so were we dancing. Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, Lord, did we have a ball, still singing, walking down that hall, that nay, na, na, na.
اینجا رادیو فرداست و شنونده ترانه های بخش موسیقی رادیو فردا هستید. از اینکه ما رو انتخاب کردید و شنونده ما هستید بسیار خوشحالیم. لطفاً ما رو از نقطه نظرهاتون در مورد ترانه های رادیو فردا مطلع کنید. منتظر نظرهاتون هستیم. ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه پنجم نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سر خانم گیر نکنی، سر کوچمون منتظره، امروز داره زود میگذره، نزار دیگه سر به سرم. ستاره خانم یادم نره، داری میایی گل بیاری، وقتی رسیدی پیش من سر بروشونم بذاری. ستاره خانم یادت باشه، دوست دارم خیلی زیاد، زودتر بیا کشت ما نره دیگه از دریاد. ستاره خانوم همسایمی، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه. ستاره خانوم همسایمی، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه. ستاره خانوم همسایمی، خونش کنار خونمه، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه. ستاره خانوم همسایمی، خونش کنار خونمه، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه.
ستاره خانم، ترانه ای از بهزاد میغانی. همکاران ما در بخش خبری دارن آماده میشن که تا چند دقیقه دیگه به شما بگن در ایران و جهان چه خبره. تا اون موقع یه آهنگ از کیان بشنوید، جمعش کن.
موسیقی تمومه دیگه تمومه عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه آره حرومه